بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت همه بزرگواران و عرض تسلیت مناسبت شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، پدر بزرگوار امام زمانمون حضرت حجت ابن الحسن، که الان داغدار پدر بزرگوارشون هستن. انشالله که بتونیم به واسطه صحبت در خصوص آن چیزی که اهل بیت به خاطر اون حرکت کردن، خصوصا اون چیزی که امام حسن عسکری علیه السلام براش مجاهدت کردند، یک التیامی باشه بر قلب نورانی امام زمان، یک نظری بکنن و انشالله ما هم بتونیم در این مسیر جهاد و مجاهدت همراهیشون کنیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم خدمت بزرگواران که همونطور که موضوع جلسه رو هم احتمالاً مطالعه کردید و دیدید، موضوع ما بحث شکلگیری امته. یک مقدمه کوتاهی رو عرض میکنم، بعد وارد بحثمون میشیم انشالله. خود بحث انشالله ما رو هدایت میکنه به اینکه محضر امام حسن عسکری علیه السلام هم میرسیم. موضوع امت خیلی موضوع جدی و مهمیه و به توفیق الهی و انشالله اگر استمرار داشته باشه این توفیق، بنا داشتیم و بنا داریم که این موضوع امت رو، این که اصلا امت چیه و چگونه شکل میگیره، چگونه مستقر میشه و چگونه شکوفا میشه، چگونه رشد در درون یک امت اتفاق میفته، چه مراحل و دوره هایی رو طی میکنه و مطالب دیگه ای که میشه گفت همشون پیرامون این کلیدواژه امت هستن در قرآن کریم. اگر توفیق الهی همراهمون باشه، میخواییم که یک مدتی رو در خصوص این موضوعات گفتگو بکنیم. از قبلتر شروع کردیم در خلال همین جلساتی که به مناسبت ایام مختلف برگزار شده، هر بار یه بخشی از این موضوع رو مطرح کردیم. دفعه گذشتش سلسله جلساتی بود که به مناسبت اربعین ابا عبدالله الحسین علیه السلام شروع شد و تا شب آخر ماه صفر ادامه پیدا کرد، که به طور خاص موضوع منسک بود و نقشی که در شکل‌گیری امت داره. در اون جلسات این مقدمه کوتاهی رو که عرض می‌کنم مفصل در موردش صحبت کردیم، که اگر دوستان مایل بودن میتونن به فایل اون جلسات مراجعه بکنن، خصوصا در جلسه آخر که جمع‌بندی می‌کردیم مطلب در واقع جلسات رو، به نکته خیلی مهمی اشاره کردیم، اونم این که به همون اندازه که مفهوم امام در ساحت زندگی انسان، چه فردی و چه اجتماعی، اهمیت دارد، مفهوم امت به همون اندازه اهمیت داره. یعنی اون ویژگی هایی رو که ما برای امام مطرح میکنیم، چنان که در قرآن کریم و در روایات اهل بیت علیهم السلام بهش اشاره میشه که امام واسطه امر الهی است، دین به واسطه امام اقامه میشه، تعلیم و تزکیه کتاب به واسطه وجود مقدس امام برای انسان رقم میخوره، اصلا تزکیه انسانها به واسطه امام اتفاق میفته، و بقیه ویژگی هایی که ویژگی های فراوانی هست و خیلی بیشتر از اینها باید در موردش کار کنیم. ما خیلی کاری هم نکردیم در مورد این موضوعات، ولی مجموعه ویژگی هایی که برای وجود مقدس امام مطرح میشود، اون موقعی بروز پیدا میکنه و اون موقعی ظاهر میشود که در کنار امام یک امتی وجود داشته باشه، و این خیلی نکته مهمیه. یعنی شخصیت امام مثل حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام، یا حضرت حسین ابن علی علیه السلام، یا خود وجود نازنین حضرت مهدی فاطمه، حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، خود شخصیت امام البته یک سری صفات و ویژگی هایی دارد به ماه و خودش. بالاخره او انسان برگزیده است، جلوه تمامی اسماء الهی است، جلوه تمام نمای عمل صالح در عالم هستی. ایمان به معنی واقعی کلمه در او محقق میشه. شما افعال الهی به واسطه این وجود نازنین رقم میخوره. او جلوه تمام نمای حسن در ساحت در واقع عالم، در کل عالم هستی است. خود شخصیت امام یک سری ویژگی هایی دارد، این سر جاش، که امام در ویژگی های شخصی خودش یک انسانیه و شاید خیلی ویژگی های شخصی امام به این معنی ربطی به من نوعی هم نداشته باشه، چه اینکه بس هم نداره. ولی وقتی ما همین وجود نازنین رو امام خطاب میکنیم و برای این وجود نازنین ویژگی هایی رو مطرح میکنیم که اینا ویژگی های امامته و اینا ویژگی های امامه، این ماجرا دیگه متفاوت میشه. این ویژگی ها به واسطه وجود یک امت رقم میخوره. اساسا مفهوم امام در قرآن کریم آمیخته با مفهوم امته. اگر امتی وجود داشته باشد امام اصلا شکل میگیره و معنا پیدا میکنه، وگرنه ویژگی های شخصی امام که هست، اما ویژگی های در واقع امامی امام، ویژگی هایی که ناظر به امامت امامه، تا امتی شکل نگیره این ویژگی ها اتفاق نمیفته. البته این موضوع بدیهیه، همه به این موضوع واقفن. خب معلومه تا مردمی نباشد که دور علی ابن ابی طالب علیه السلام رو بگیره، حضرت علی ابن ابی طالب به خلافت که محل بروز جلوه های بسیار مهمی از امامته نخواهند رسید. همون اتفاقی که در مورد بقیه اهل بیت نیفتاد، در مورد ابا عبدالله الحسین نیفتاد، به شهادت ایشون ختم شد و ماجرای که تا به امروز ادامه داره. ما بنا داریم به حول و قوه الهی یه دوره‌ای رو در خصوص موضوع امت صحبت بکنیم. اون نکاتی رو که در قرآن هست به قدر فهم حالا اندک و حتما ناقص خودمون بیان کنیم، شما به برکت طهارت و معنویتتون بهتر از اون متوجه بشید و کم کم یه فضایی شکل بگیره از درک موضوع امت، که میشه گفت از مهمترین موضوعات زندگی اجتماعی انسان. ما یه نکاتی رو در جلسات گذشته که در ایام اربعین بود در مورد این موضوع گفتیم، خصوصا نکته ای رو مطرح کردیم در باب این که در قرآن کریم خداوند یک کلید واژه‌ای رو استفاده میکنن به نام قوم، و ما یک سری قومای در واقع حق داریم، یک سری قوم باطل داریم مثل قوم یؤمنون و قوم مجرمین، و اون کلید واژه های قوم در جریان حق مثل قوم یوقنون، مثل قوم یؤمنون، مثل قوم یتفکرون، مثل قوم یعقلون، اینها مقدمات شکلگیری یک امت هستن. باید این قومیت ها در یک جامعه شکل بگیره تا انشالله امت اون جامعه شکل بگیره. این آنچه که گذشت. حالا عرض کردم دوستان میتونن به خود کانال مدرسه دعا مراجعه بکنن، آدرسشو اینجا گذاشتم، دوباره هم دوستان میذارن و اونجا میتونید این فایل ها رو در واقع دریافت بکنید. اون چیزی که امروز میخوایم در موردش صحبت بکنیم، یکم میخوایم پیرامون خود مفهوم امت و اینکه اصلا این خود این مفهوم بر چه اساسی شکل میگیره و چه نسبتی با وجود امام داره یکم صحبت بکنیم. بعد از این موضوع راه پیدا میکنیم به موضوع خود اهل بیت علیهم السلام، به حالا یه گریزی هم میزنیم به ساحت امام حسن ابن علی علیه السلام حضرت عسکری. خب من برای این که این بحث رو مطرح بکنم، ابتدا اجازه میخوام از دوستان که آیاتی رو با هم دیگه بخونیم، یعنی بشنویم، بعد انشالله از این موضوع وارد بحثمون بشیم. یه تأملی میخوایم داشته باشیم رو سوره مبارکه عادیات انشاءالله به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. یه تدبر کوتاهی داشته باشیم در سوره مبارکه عادیات، از این سوره نورانی هم بخوایم که انشالله در جلسمون حاضر بشن و آنچه از حقایقی که باید به جان ما بشینه انشالله به برکت خود این سوره به جان ما بشینه در زندگیامون انشالله جاری بشه. خب سوره مبارکه عادیات با 5 تا قسم شروع میشه و این قسم ها هم سرشون فا داره، یعنی اولی، دومی نتیجه اولیه، سومی نتیجه قبلیه، چهارمی و پنجمی. خب قسم هاش هم والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. خود سوره ناظر به یکی از نبردهای پیامبر گرامی اسلام، یکی از جنگ هاست. حالا ظاهرن یکی از جنگ هایی هم هست که خیلی جنگ دشواری بود، خیلی کارش پیچیده شد. 2 تا از فرماندهان اسلام رو پیامبر فرستادن به این میدان، نتونستن خلاصه تو این میدان موفقیتی به دست بیارن. بعد پرچم این نبرد رو به دست آقا امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام دادن. خب چون یک جنگ نمایان شگفت‌انگیزی کردن، با اینکه محل نبرد از محل استقرار پیامبر گرامی اسلام در واقع دور بود، اون زمان که ظاهراً حضرت علی ابن ابی طالب در حال این نبرد بودن، یا حالا نبرد رفته بود جلو و به پیروزی‌های رسیده بودن و طبیعتاً هنوز خبری از میدان جنگ بر نگشته بود به محل استقرار پیامبر گرامی اسلام، این آیات بر پیامبر نازل میشه و در واقع خبر پیروزی و فتح آقا امیرالمومنین رو خداوند تبارک و تعالی به پیامبر میدن. پیامبر بشارت میدن به اصحاب که بله، ظاهرا علی در این نبرد پیروز شده. حالا عرض کردم نبرد حساسی هم بود، 2 بارم قبلش رفته بودن به میدان، نتونسته بودن کاری بکنن و بعد خب مثل همیشه مشکل گشای پیامبر گرامی اسلام آقا امیرالمومنین کارو گرفتن دستشون و مسئله حل شد. شگفت انگیزی این آیات فارغ از دلالت به این ماجرا، که البته دلالت به خود این ماجرا نکته بسیار مهمیه، این بیان حالات مختلف این میدان نبرده که مورد قسم خداوند تبارک و تعالی قرار گرفت. خب قسم رو تو اون بحث اولیش میگن که والعادیات ضبحا، قسم به اسبهای مجاهدان اون میدان نبرده، خودشون نه، اسبشون، خود اسبم نه، به اون نفس زدنی که اون اسب بهش افتاده. یعنی چقدر میدان جهاد با شکوهه که مرکب میدان جهاد که در اون فعالیت پرحجم پرتلاش به نفس افتاده، خداوند تبارک و تعالی به نفس افتادن اون اسب داره قسم. خود این فارغ از اینکه ماجرا چی بوده بسیار نکته مهمه. یعنی شما خود حدیث مفصل بخونید از این مجمل که میدان جهاد خود چه میدانی است که اون جهادگر در حال چه جهادی است که اسب اون جهادگر که داره نفس میزنه اینجا بهش قسم خورده میشه. بعد فالموریات قدها، به اون اسب وقتی داره با اون سرعت حرکت میکنه که خب حرکت کاروان نظامی امیرالمؤمنین شبانه هم اتفاق افتاد، شبانه حرکت کردن و دمدمای صبح خودشون رو به دشمن رسوندن، یعنی از یه عملیات سریع چابک چالاک استفاده کردن. خب اون اسب توی اون تاریکی که داشته چهار نعل میتاخته، از محل اصابت سوم اون اسب که نعلش باشه به سنگها، جرقه هایی هم حتی میزد، خدا به اون جرقه ها قسم خورد. بعد فالمغیرات صبحا، مغیرات رو از اغاره میگیرن به معنی حمله، یورش بردن، و بعد خدا قسم میخوره به یورشی که اینها دمدمای صبح بردن، اینا صبحگاهان یورش بردن. فاثر نبهی نقا، و بعد قسم میخوره به گرد و غباری که از کار اینا بردن، اینا که زدن خلاصه به میدان با این شتابی که اینا رفتن، با این چالاکی که اینا رفتن، خب این گرد و خاکی به پا کرد. فوسط نبهی جمعا، اینها قلب سپاه دشمن رو فتح کردن، یعنی تا دشمن بخواد به خودش بیاد میانه میدانش فتح شده. قسمت شگفت‌انگیز این آیات اینه که خداوند تبارک و تعالی به خود این جهاد، به خود اون مجاهد قسم نخورده تو این آیات، به شیوه جنگیدن او قسم خورده. خیلی نکته باشکوهیه، به شیوه جنگیدن مجاهد قسم خورده شد که اسباشون با چه نفسی میدویدن، با چه قدرتی حرکت میکردن، چه یورش سریع نفسگیری اینا انجام دادن، چه گرد و خاکی به پا کردن و چگونه قلب دشمن رو فتح کردن. شیوه جنگیدن مجاهد در این آیات بهش قسم خورده شد. جواب قسمش هم جالبه، از جنس همون شیوه است. انسان متاسفانه نسبت به پروردگار خودش کنوده، کنده داره. کنده میگن ناسپاسی، کفران نعمت. ولی خب ناسپاسی و کفران نعمتی که انقدر طرف قدرشو نمیدونه که دست دست میکنه از دستش میره، کنودی اینطوریه. کنودی ناسپاسی است، شبیه کفره. ولی کفر به اعتبار پوشاندن، کنودی به اعتبار این دست دست کردن، بیخیالی سیر کردن، لف دادن، فشل بودن. یعنی همین روحیات مبارزاتی آیات قسم سوره رو نداشتن. کارشو میخواد انجام بده، وظیفهشو انجام میده، حالا بذار، خیلی به نفس هم نمیفته، خیلی حالا دم صبح خواد یورش ببره، ما داریم مبارزه میکنیم با دشمن دیگه، حالا گرد و خاک به پا نشه، حالا قلب دشمن رو نگیریم، فوقش مثلا چهار تا تیر میزنیم چند تاشون میفتن دیگه. جواب قسم بیان حالت کنودی انسان. عجیب، انسان نسبت به پروردگار خودش باید آنچنان باشد که آیات قسم میگوید این چنین است که خب حالا هستیم، خوب چشم، بله مبارزه میکنیم، بله حتما ما میجنگیم، خیلی جنگیدن مهمه، خیلی حمله کردن، بله بله ایشالله دشمن شکست میدیم، ولی درش شما چنان حرکتی نمیبینید که به شیوه جنگیدنش قسم بخورن. پس خیلی کنود چیزه همچین یه سر و دو گوش عجیب و غریبی نیست، خیلی شبیه حالتهایی است که بعضی از ماها متاسفانه داریم که ای بسا در میدان جهاد هم هستیم، در کنار مجاهدان هم نفس میکشیم، ولی نه اونطوری که بخوایم نفس حالا بزنیم و بعد بخوایم دائمه یورش ببریم. حالا چه خبره؟ حالا دیگه اینقدر یورش بردن نمیخواد، جنگیدن نمیخواد که حالا بابا دیگه روزی که گرد و خاک به پا کردن نمیخواد، کارتو بکن یه گوشه، کارتو درست انجام بده. اصلا این سوره مشکلش با شیوه حضور در میدان نبرد. ای بسا این ان الانسان لبهی لکنود اصلا دشمن نیست، بلکه گروه دیگری از مؤمنین هستند که تماشاگر این صحنه‌ان، باید همچین صحنه‌ای رو خلق می‌کردن، ظاهرا در جبهه حقن، دارن با دشمن مبارزه می‌کنن، ولی اینجوری نیست که دشمن از حضور اینا دردش بیاد. اینجوری نیستش که دشمن فکر کنه تا وقتی اینها هستن من امنیتم در خطره. اینطوری نیست. اینطوری نیستش که دشمن فکر کنه نکنه قلب استراتژی که منو اینا فتح بکنن. نه، دشمنم میدونه که اینا انقدر خطرم ندارن. یه دو تا بالاخره ضد هوایی میذاریم، اینا که همینطوری بال میزنن، دو تا شلیک میکنیم، اونا میاد دو تا عمان میذارن، ما دو تا از اونا رو میزنیم. همینجوری زندگی خوبیه دیگه. کنار هم دیگه زندگی خوبیه. دو فوقش ما یه هزینه هایی میدیم، دو تا از ماها میخونن، اونا هم یه هزینه هایی میدن، ولی کلیتمان برقرار است. نیامده با تمام حیثیت باطل مبارزه بکنه. نیامده باطل از ریشه بکنه. اینا ان الانسان لربه لکنود. و انه علی ذلک لشهید. این در حالیه که خودش هم حواسش هست. خودش هم شهیده بر این حالتش. خودش گواهه بر خودش. یعنی خدا وکیلی خودش پیش خودش خلوت میکنه، میدونه که آنطور که باید نمیدونه. چرا حالا اینو میگه؟ چون ممکنه شما برگردید بگید که آقا شاید یه نفر نتونه اینطوری مبارزه کنه، بالاخره یکی علیله، یکی فلجه، یکی مریضه، این نمیتونه اینطوری مبارزه کنه. که جوابش اینه که ببینید، هر کی خودش میدونه. شما اصلا قصه نخور، هر کی خودش میدونه که چقدر داره مایه میذاره، چقدر داره، آیا این ته توانیه که داره خرج میکنه. خدا وکیلی به قول بند خدای ابوالفضلی، این ته توانیه که داره خرج میکنه، یا نه میتونست یه ذره سریعتر، یه ذره زودتر، یکم محکمتر، یخت جدیتر میتونست این کارو بکنه. و انه لحب الخیر لشدید. حالا این در حالیه که، حالا البته این حب الخیر رو دو جور معنی کردن در تفاسیر. بعضیا به قاعده این که خیر رو در نظر خود فرد گرفتن، گفت بعد چون این فرد یک فردیست که بالاخره کنوده، خیر رو براش گرفتن این حب دنیا، لذا انه رو در واقع جمله تعلیلی گرفتن، لذا اینجوری معنی کردن. میدونی چرا این آدم اینطوریه؟ چون حب دنیا در درون او خیلی شدیده. حب مال، حب شهرت، حب نفس، اینا در درون او شدیده که این گونه او را زمین گیر میکند. این یه معنا که درست هم از قابل توجه هم هست. یعنی این که این رو بگیریم به اعتبار این که مثلا خب معلومه دیگه، این حب دنیاست و حب نفسه که انسان مجاهد رو از بی محابا جنگیدن تا ته جنگیدن مانع میشه. خیلی خب، پس اگر کسی میخواد کنود نباشه و جز قسمای بالا باشه، راه حلش اینه که خب به دنیا رو، خب به نفس رو در خودش کنترل کنن، افسار بزنن، یوق بزنه بهش. حالا البته ممکن هم هست خیر اینجا واقعا به معنی خود خیر باشد، آنگونه که حالا فرد این رو خیر میدونه. و واو سر جمله رو بگیریم، واو پالیه بگیریم، او اینگونه است در حالی که به تحقیق نسبت به خب خیر هم شدیده ها. اینجوری باشه یه آسیب شناسی دیگه رو باز میکنه، میگه که آقا اینا خیلی دوستم دارن مثلا مجاهد باشن، خیلی دوست دارن، خیلی میگن ما دوست داریم، مثلا خیلی حرف میزنن ازش، خیلی حتی دوستم دارن. مثلا اون بند خدا بود که خیلی دوست داشت یه دونه شیر روی تنش خالکوبی کنه، خیلی دوست داره یه شیر رو تنش خالکوبی کنه، ولی وقتی میخوان شیره رو خالکوبی کنن دردش میاد، خب نمیتونه تحمل کنه. میگه نه 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 نه، کجاشو داری میزنی؟ من دارم این یالشو میزنم. حالا شیرش یال نداشته باشه اشکال نداره. خب دوباره نه 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 نه، کجا رو داری میزنی؟ آقا مثلا دارم دست و پاشو میزنم. آقا این حالا دست و پا هم نداشته باشه، حالا دم هم نداشته باشه، واسه این شیر بی یال و دم و اشکم، این دوست داره، دوست داره یه دونه، دوست داره واقعا در میدان جهاد باشه، دوست داره اونجا در حال جنگیدن باشه، خیلی دوست داره. شبا میشینه فکر میکنه، خیلی با خودش تصور میکنه، میگه حالا فکر کن من فرمانده جنگ باشم. خودشو در موقعیت‌های مختلف میذاره، خودشو در موقعیت‌های متفاوتی در مقام فرماندهی و موفقیت و پیروزی ها قرار میده، ولی تا یه ولی اینجوریه دیگه، انقدی نه که از خوابش بزنه، انقدی نه که از خوراکش بزنه، انقدی نه که دردش بیاد درد رو تحمل کنه، انقدی نه که حرف بشنوه ولی عین خیالش نباشه. نه، دوست داره. اینجا شبیه اونی میشه که خب چقدر تفاوته بین کسی که محبه و بین کسی که شیعه است. دوست دارن، آره، مردم کوفه خیلی دوست داشتن امام حسین بیاد. ایوا چقدر خوش میگذره امام حسین اگر بیاد، ما چه زندگی خواهیم داشت. به به، میریم کنار امام حسین روزا، میشینیم انگور میخوریم، حرفای خوب خوب میزنیم، چقدر خوش میگذره. خب حالا آقا دوست داری کنار امام حسین باشی؟ بله خیلی دوست دارم، من اصلا از بچگی دوست داشتم من کنار امام حسین باشم که الان خیلی دوست دارم. خب پس بریم جنگ. خب نه، من دوست دارم کنار امام حسین باشم. خب مگه نمیدونی دوست دارم کنار امام حسین باشم؟ خیلی دوست داری، راهش اینه که بریم جنگ، راهش اینه که زن و بچه تو توی کوفه بذاری، راهش اینه که از تهدیدهای ابن زیاد نترسی، راهش اینه که اگر راهو بهت بستن از هر راهی شده بری، راهش اینه که جونتو بگیری کف دستت و چشم بر امتیازات دیگری که غیر از ملاقات حسین علیه السلام است ببندی. نه دیگه، یالشو نمیخوام، پاشو نمیخوام، دومشو نمیخوام، دوباره شیر بی یال و دم و اشکم که دیده است. خب سوره بچه میگه افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور و حصل ما فی الصدور ان ربهم بهم یومئذ لخبیر. یه راه حل بیشتر نداره، راست حسینی پوسکنده، هیچ راه حلی جز یاد مرگ برای این موضوع وجود نداره. اینجاست که محبت واقعی انسان اگر واقعا محبت باشد آمیخته است به یاد قیامت. یعنی از کجا بفهمیم محبتی که به یک چیز داریم چقدر واقعی است؟ ببینیم چقدر با یاد قیامت همراست است. یعنی چقدر اگر مرگ الان اتفاق بیفته این حبه چه اتفاقی واسش میفته؟ اگه بگن الان قراره برای این حبت بمیری، چقدر این قراره بمیره؟ آیا نمیدونه که یه روز مبعوث میشه، آنچه که در سینه است آشکار میشه؟ که نربهم بهم یومئذ لخبیر، اینا خیلی حالا برمیگرده به اون فعل انسان، که انسان تو فعلش، تو سینه‌اش، در ابرازاتش، در ذهنیت‌هاش به چی داره فکر میکنه، دنبال چیه، چه کاری داره میکنه، اینا چیزایی که توی موضوع اثر میذاره. خیلی خوب، این یه رونمایی از سوره مبارکه عادیات که فوق‌العاده است. آدم مثلا تو باغ سوره ها که میره دیگه اصلا نمیخواد بیاد بیرون، یعنی میگه حالا که ما به یه بهانه اومدیم دیگه بچه بریم همینجا باشیم. خب ما موضوعی که میخوایم مطرح بکنیم موضوع شکلگیری امته. اتفاقا میخوایم بگیم شکلگیری امت نیازمند داشتن روحیه ایست از جنس روحیه عادیاتی های سوره عادیات، مجاهدان سوره عادیات. اگر قراره این اتفاق بیفته و یه جمعی تأسیس بشه که این جمع شایستگی امت بودن را برای امام داشته باشد، این نیازمند به یک حرکت عادیاتی است، یک مجاهده از جنس مجاهده مجاهدان سوره عادیات. و الا با کنودی و با اینکه صرفا آدم علاقه داشته باشه ولی این علاقه او نمود مجاهدانه نفس نفس بزن در صحنه های زندگی نداشته باشه، این اتفاق نمیفته. هر چقدر ما بگیم که ما خیلی امام زمان رو دوست داریم و چقدر خوش میگذره امام زمان بیاد همه دنیا رو پر از عدل و داد کنه، ما وقتی دیگه راحت میشینیم به کارامون میرسیم، میریم میشینیم به مثلا بازی کردنمون میرسیم، به به دیگه نگرانی نداریم دیگه، راحت میشینیم بازیمون رو میکنیم. بعد میگه آقا مگه نمیگی امام زمان خوب اتفاقا بعد از این بازی کردن دست برداری؟ بیا دست برداریم. اگه واقعا اونجا بعدا معلوم میشه که اوا نکنه این اونو واقعا دوست نداره بلکه یه چیز دیگه ای رو دوست داره و اونو به خاطر اون دوست داره، اینا میشه چالش های یک جمع. چگونه یک جمعی امت بشود برای یک امام، چگونه تأسیس بشود یک امت؟ اتفاقا تو همین جام به همین چی اشاره میکنه؟ به همین سوره مبارکه عادیات، حالا با یک توضیحی از زاویه دیگه. خب اینا تو سوره عادیات، حالا به بیان دیگه من میخونم براتون، یک بار دیگه سوره عادیات مرور میشه. خب چه مراحلی رو باید طی کنه؟ یک، خود عادیات شدن، کنایه از هماهنگی افراد برای شروع کار مشترک با مقصد مشترک که میتوان آن را نمادی برای همفکری، همتوانی، همکاری، هماهنگی، همقصدی در حرکت دانست. چرا این اینجوری دارن معنی میکنن؟ حالا دوستانی که با تدبر آشنان یه مستحضر هستن، دارن از معانی کلمات و اون پس زمینه ها با هم استفاده میکنن. خود عادیات صرفا به معنی نفس نفس زدن اسب که نیست، که از ریشه عدو و عدوه، یعنی توانی رو از حد گذراندن، یعنی شما توانتو به نهایت درجه خودش برسون. خب آدم ها چه توانشون رو به نهایت درجه خودش میرسانند؟ وقتی که یک مقصدی براشون خیلی مهم شده باشه. خب اینجا با اون الف و تی که داره با جمعی روبرو هستیم که همه مقصدشان آنچنان برایشان مهم است که دارن تا آخرین توان نفس نفس میزنن براش. این مرحله اول از شکل‌گیری امت و العادیات ذبحا. بعد مرحله بعدی فالموریات قدها، کنایه از هماهنگی در استمرار حرکت و استقامت در برخورد با سختی‌ها و ناملایمات، که همان همفکری، همتوانی، همکاری در استمرار خود را نشان داده و منجر به بروز مجد و شکوه و نیز آمادگی بیشتر افراد در دستیابی مقصد مشترک می شود. این هم چرا میگن؟ چون موریات و قدها به معنی اینه که وقتی دو تا چیز رو هم دیگه استکاک پیدا کنن، که این باعث بشه یه چیزی از هر کدوم کم بشه، عوضش یه اتفاق دیگه ای بیفته. دقیقا مثل سنگای چخماق، وقتی اینا رو به هم دیگه میزنیم یه چیزی، یه اثری اینا رو هم دیگه میذارن، یه چیزی از این دوتا کم میشه، ولی اینکه حالا ما خیلی به چش نبینیم، ولی یه چیزی از اینا کم میشه، اون کم شده ولی به یه جرقه تبدیل میشه. یعنی قدرت ایستادگی در مقابل استکاک ها و موانع. بس موریات خود واژش در درون خودش اینو داره که یکی از مصادیقش موقعی که خب نل که آهنه بخوره به سنگ ازش جرقه و این یکی از مصادیقش. پس یه مرحله دیگه برای شکل گیری امت این استمرار و استقامت در اون حرکت عادیاتی است، یعنی نفس نفس زدن رو آنقدر مستمر و محکم انجام میده که اتفاقا وقتی با ناملایماتی و موانعی و مشکلاتی روبرو میشه، نه تنها مانع اونیست، خودش به یک جرقه ای تبدیل میشه. یعنی هیچ چیزی جلودار او برای ادامه دادن این مسیر نیست، که اگر موانعی هم بیاد شجاعانه اون موانع رو رد میکنه، تازه خود اون استکاک تبدیل به یک اتفاق شگفت‌انگیز قسم خوردنی دیگر میشود. اینطوری نه تنها مانع جلوی او رو نمیگیره، با این میشه ویژگی دوم جمع. ویژگی اول اینا عادیاتی هن. این چه عادیاتی هن؟ یعنی مقصد مشترکی دارن که برای اون مقصد تا پای جان، یا به اصطلاحی که حالا بین فارسی ما رایجه، تا آخرین نفس، تا آخرین قطره خون برای اون مقصد پاش وایستادن. خیلی خوب، و معلومه تو این مسیر با انواع استکاک ها و موانع و ناملایمات و سختی ها رو برو میشن، آنچنان محکم و مستقر و با استقامت میزنن به دل این ناملایمات و حراسی ندارن از مواجهه با این ناملایمات و سختی ها، که حرکتشون که متوقف نمیشه هیچ، خودش یک اثر دیگری ایجاد میکنه که آن اثر خود قسم خوردنی میشود. مثلا ناملایمات گویی بر شکوه و مجد حرکت آنها می افزاید به جای اینکه بکاهد. خب این ویژگی دومشون. ویژگی سوم مغیرات، کنایه از تهاجم عملی و تقابل جدی و برهم زدن نظم و انسجام دشمنان هدایت و دوستداران ضلالت است، که مستلزم داشتن تدبیر و شجاعت به صورت همزمان است. این حرکتشون اقاره‌ایه، یورش بردنیه، یعنی با اون نفس نفس زدن و با اون قدرت مواجهه با ناملایمات شیرجه میزنه در وسط دشمن برای اینکه سازمان دشمنو فرو بریزه بیاره پایین. و طبیعتاً شجاعت بسیار بالایی داره و البته تدبیر و محاصره‌گری دقیق. این تدبیرش به خاطر صبح‌هاشه، فقط مغیرات نیست، فقط یورش ببر نیست، زمان مناسب براش داره، مکان مناسب براش داره، ارزیابی دقیق براش کرده. حرکت او یورش بردنیه، به هدف پایین آوردن و نابود کردن کل سازمان دشمن یورش میبره. نه برای اینکه مثلا دو تا دونه مثلا آسیب بزنه، دو تا نه، انسجام دشمن رو میخواد برهم بزنه. خیلی خوب، برای این حرکتش پس نوع عملش عمل یورش بردنی است. این ویژگی سوم جمع هایی که به سمت امت شدن میروند. خب در اثر این ستا، همونطور که تو سوره هم گفتیم که همه با فای نتیجه میان، دوتا اتفاق دیگه میفته. اول اثاره، فاثر نبه این اقا، کنایه از زیر و رو شدن افراد نظر حاکمیت و اثر است که افراد طاغی در ضعف و هلاکت قرار میگیرن. اثر خود نقعه رو میگن این ظرفیت های خفته که این گوش موشه ها پهنه. اثر هم به معنی برانگیختنه، اثر یعنی برانگیختن. از اون توانهایی و اون چیزایی رو که این دور ورن، این به پا میکنه دیگه. حالا توانه یا توانی روی میاد پایین یا پایین میره بالا، یک زیر و رو شدنی اتفاق میفته. برای همین تو مستاقش هم میگن گرد و خاک به پا میشه، گرد و خاک به پا میشه، اصلا این همه چیزی رو میشه. بله، ثمره حرکت تا آخرین نفس محکم در مقابل تمامی سختی ها شجاعانه و مدبرانه به حد نابودی دشمن به صورت جمعی به اینجا ختم میشه که ساختارها، حاکمیت ها، اون چیزایی که خو گرفته شدن، اونایی که نهفته شده این ور اون ور، بغضهای فرو خفته، ظلمهای پنهان خفته، اینا همشون زیر هم میخوره این ماجرا. آقا عالم میریزه به هم. بله، این حرکتی که بخواد امت بشه عالم رو میریزه به هم، باید بریزه به هم. اگه نریزه به هم که این حرکت حرکت امت ساز نیستش که. و بعد فوسط نبهی جمعا، استقرار امامت و تشکیل امت. خیلی این فوسط نبهی جمعا باشکوهه. وسط اینجا کلن وسط در فرهنگ قرآن به معنی مثلا وسط 20 سانت که میشه 10 سانت نیست، اگرچه به یه دلیلی هم وسط 20 و میشه گفت وسط. وسط ترجمه واضح‌ترش میشه گرانیگاه. اینو اگر اهرم رو یادتون باشه، توی اهرم یه جایی داشتیم یه مثلثی می‌کشیدیم زیر اهرم، گفتیم این گرانیگاه اهرمه. یعنی اون اونجاییه که اهرم اونجا به تعادل میرسه. مرکز ثقل و تعادل رو میگن وسط. برای همین هم تو قرآن میگه اوسط، یه نفر اوسط جمعه، نه اینکه مثلا وسطشونه، یعنی اینا 5 تا برادرن برادر وسطی، نه، اوسط یعنی اونی که به واسطه عقلانیت و به واسطه فطرت گرانیگاه جمعه. به واسطه او و بر محور او همه دارن به تعادل میرسن. فوسط نبه جمعا یعنی جمع حالا وسط پیدا میکنه. الله اکبر. اون حرکت مجاهدانه وسط ساز میشه. یعنی چی میشه؟ امامت امکان استقرار پیدا میکنه، در نتیجه امت درست میشه. در نظر داشته باشید اینا تازه تا مرحله تشکیل چیه؟ تا مرحله تشکیل امت و امامه. حالا از اون به بعد دیگه امت و امام قراره با دنیا چه کنند؟ الله اکبر. خیلی خیلی فراینده با شکوهی. پس حرف ما چی بود؟ حرف ما این بود که در جریان حرکت بشر به سمت کمالش، او باید برای امام حق امت بشه تا بدین ترتیب امام حق امکان استقرار پیدا کنه، تا آنچه که غیب است و در واقع امر الهی است و دین خداوند است در تمام شونات زندگی انسان مستقر شود. برای اینکه امام بتونه نقش واسطه‌گری خودش و امامت خودش را برای اقامه حکومت دینی و اقامه دین الهی محقق کند، باید یه امتی باشن که امام بشه گرانیگاه اون امت. چگونه امتی پدید میاد که در نتیجه امام را به تعبیری علم کند، امام را مستقر کنه و امام بشه در جایگاه اصلی خودش قرار بگیره، اونا باید همچین ویژگی داشته باشن که برای مقصدی مشترک با تمام وجود نفس نفس بزنن، نه تنها از ناملایمات و موانع و مشکلات نهراسند که با شجاعت به دل اونها بزنن و از هر ناملایماتی صحنه‌های باشکوه جدیدی خلق کنن. اینها هدفشون از بین بردن سازمان دشمن، از بین بردن کل ضلالت و باطل در عالم هستی نه کمتر از اون، پس براش برنامه ریزی میکنن، براش روحیه جنگاوری دارن. طبیعتاً این حرکت پیرامون اونها رو زیر و رو میکنه، قواعد عادتها زیر و رو میشن، اینا عادت بر هم بزنن، عادتها میرزه به هم، قواعد عادی میرزه به هم، بوروکراسی ها، این سیستم های، حالا بوروکراسی به معنی چیزش دیگه، یعنی این دست و پاگیری هایی که عرف جامعه میشه، اینا میریزه به هم، یک اوقایی پیدا میشه، یک امر به معروف و نهی از منکر عینی در جامعه اتفاق میفته، امام مستقر میشود در جایگاه خودش. خیلی خوب، پس اینا باید با هم هم مقصد باشن، یعنی یک قصد مشترکی باید این وسط وجود داشته باشه. سر تشکیل جمع داشتن یه همچین قصد مشترکی است که اونها رو دور هم دیگه جمع میکنه. حالا اینجا توضیحات دادن براتون میخونم از کتاب شکلگیری امت، یکی از کتابهای، یکی از مجموعه پنج جلدی امت که آقای خوت، استاد خوت زحمت کشیدن و نوشتن، که حالا دوستان اگر مایل بودن بعدن کتاب رو میتونن تهیه کنن و خیلی تفصیلی و مشخص بهتر کتاب رو بخونن. خب این جمع هم مقصدی میخواد، هم مقصد شدن، هم مسیری میخواد، این مقصد مشترک شد ولی مسیر مشخص میخواد، این هم مسیری هم توانی میخواد، چون با هم توانیه که این ارتباط و این تعامل شکل میگیره. بعد هم آهنگی میخواد، این لازمه ضربان اینا، بسامد اینا، تناوب اینا، یه تناوب هماهنگی باشه تا بتونه دشمن رو شکست بده. اینا محورهاییه که باید چی بشه، باید توی این جمع اتفاق بیفته تا جایگاه امام در امت محقق بشه. حالا خود اینا هم نکات قابل توجهی بودن، این چهار موردی که ذکر شد، هم مقصدی، هم مسیری، هم آهنگی و هم توانی، اینا نکته مهمی هست. اینا به خاطر اون در واقع الف و ته قسمهای سوره عادیات هست. اینایی که بخوان هم چی کاری بکنن معلومه باید هم مقصد باشن، مقصد همشون اقامه توحید بشه. نمیشه یه نفر برای اقامه جمهوری اسلامی ایران حرکت کرده باشد، یه نفر دیگه برای مثلا حاکمیت چی، مثلا کمونیست. نه، اینا با هم امت نمیتونن بشن، هم مقصد نباشن نمیتونن، ولو اینکه نفس نفس بزنن، ولو اینکه در دوران قبل از انقلاب اسلامی، یعنی در دوران پهلوی، دو تا گروه در مبارزه با شاه و برای سرنگونی پهلوی با هم دیگه به شدت مبارزه کنن، ولی مقصد اونها مقصد مشترکی نباشه، حرکت میکنن ولی هیچ وقت با هم دیگه امت نمیشن. معلومه هم اصلا نمیشن، چون اونجایی که میخواد جمع درست بشه امام یکی یکیه، امام یکی یک کس دیگه نمیشه. خیلی مهمه که همه شیطان رو دشمن بدونن، همه استکبار رو دشمن بدونن، همه دین الهی را عامل نجات بشر بدانند، همه قرآن رو نسخه یا وحی رو نسخه نجات بخش بشر بدونن. این هم مقصدی خیلی نکته مهمیه. حالا البته میتونه این هم مقصدی ها در مراتب مختلفی شکل بگیره که اون حالا بحث خودشه. خیلی خوب، این هم مسیری هم میخواد. یکی از چیزایی که خیلی جالب بود در خود تاریخ انقلاب اسلامی، اگر کسی مطالعه کنه، که رهبری معظم انقلاب خیلی تأکید دارن، بلخص نسل جوانی که ما هم باشیم، حتما تاریخ انقلاب اسلامی رو، چه تاریخ قبل از انقلاب و چه تاریخ بعد از انقلاب رو به دقت مطالعه کنید. اینا نکات خیلی مهمیه. شما این رو در چیزم میدیدین در خود مبارزات قبل از پیروزی انقلاب اسلامی هم شما این رو میبینید، میبینید که بعضی گروه ها در مقصد ظاهرن با هم مشترکن ولی مسیرهای متفاوتی دارن، مسیرهای متفاوتی دارن، سبیلهای مختلفی رو اتخاذ کرده، در صورتی که همراهی و یک پارچه شدن به واسطه مسیرها اتفاق میفته. حالا مسیرهای متفاوت به این معنی نیستش که همه باید کار عین هم بکنن، به این قطعا به این معنی نیست که نه بالاخره یکی زنه، یکی مرده، یکی کشاورزه، یکی نظامیه، هر کدوم خب نوع مجاهدتشون با دیگری متفاوته. هم مسیری یعنی همه اعتقاد دارن که مثلا به واسطه درس گرفتن از تعالیم قرآن باید این مسیر رو طی کنن. چه این که در انقلاب اسلامی ایران یکی از نکات مهم این بود دیگه، اینکه همه معتقد بودن به واسطه رفتن سر درس های اعتقادی، سر کلاس های اعتقادی، سر فهم موضوع عدالت و آزادی از نگاه اسلام، اینا بعدن شما البته می دیدید بعضی ها در جریان انقلاب تندروی هایی داشتن که در همون شیوه ها و مسیرهاشون در قبل از انقلاب قابل مشاهده بود، جدا شدنشون از امت بعد از شکل گیری انقلاب به وضوح دیده شد. یعنی اونایی که اهل بصیرت بودن در همون قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به خاطر شیوه ها و مسیرهایی که اونها اتخاذ میکردن مراقبت داشتن از همراه شدن با اونها. بسیاری از این گروه ها حضرت امام رضوان الله تعالی علیه قبل از پیروزی انقلاب نسبت بهشون اعلام موضع کردن یا پرهیز دادن جریانات انقلابی رو از همراه شدن با اونها قبل از پیروزی انقلاب، به خاطر اینکه از اتخاذ مسیرها و سبیلها میشه این موضوع رو متوجه شد. بسیاری از اینها بعد از انقلاب بعدن از بدنه امت جدا شدن، نتونستن با امت امت بشن. چرا؟ چون باورها و حرکتها خودش رو تو مسیرها نشون بود. این هم یه نکته ای. خب یه نکته ای دیگه هم همتوانیه. هر کسی متناسب با قوای خودش، قوای جسمیش، جنسیتیش، توانمندیاش در جمع حضور داره. اینکه حرف بسیار درستیه. این نکته ای بود که در عنوان قبلی که هم مسیری بود بهش اشاره کردم که هم مسیری به معنای این نیستش که یعنی مثلا همه یه کار بکنن. نه، توانها متفاوته. قطعا توانهای متفاوت نیازمند به عملکردهای متفاوته، ولی باید همتوانی اتفاق میفته. یعنی این توانها باید بتونه کنار هم دیگه بیاد. این توانها باید در جای خودش به درستی بتونه مورد استفاده قرار بگیره. این که افراد ناظر به توانمندی هاشون مسئولیت داشته باشن و اونو عمل بکنن، به این میگن همتوانی. یعنی هر کس بر اساس آن مقصد مشترک و بر اساس آن مسیر مشترک با توجه به توانی که دارد مسئولیتی رو انتخاب کنه و پای مسئولیت خودش وایسته. مثل اینکه اونی که با تنگه احد نگرداره تنگه احد نگرداره، بلند نشه بره شمشیر بگیره دستش بره به جنگ یه جای دیگه. شما الان با توجه به توانه و موقعیت و شرایط تنگه احد نگرداری، شما باید اون جلو بجنگی، شما باید الان بری آب بدی، شما باید تو شهر بمونی. همتوانی یعنی توانها در مسیر مقصد با هم دیگه کنار هم قرار بگیرن، ما دچار مقایسه های نادرست بین هم دیگه نشیم. منم میخوام مثل فلانی برم این کارو بکنم، منم میخوام مثل سلن فلان شهید بزرگوار برم اون کارو بکنم. نه، همه اونایی هم که شهید شدن توانشون رو در مسیر مقصد به درستی استفاده کردن. الان توان من، موقعیت من ایجاب میکنه کار فرهنگی کنم، من باید کار فرهنگی رو بکنم، مسئولیت من اینه. اون یکی باید کار اقتصادی کنه، اون یکی باید کار تربیتی کنه، اون یکی باید در تولید کار کنه، اون باید بره سرزمین، اون یکی باید اسلحه دستش بگیره، اون باید تو مرزها بایسته. این همتوانی یعنی با وجود توانهای متفاوت تألیف در جمع اتفاق بیفته، بر اساس مقصد مشترک. مثالش همین انگشتای دست. شما اگه الان به انگشتای دستتون نگاه کنین، هر کدوم از انگشتای دست شما برای هر کاری وظیفه خاص خودش رو انجام میده. هیچ وقت انگشتای دست به هم دیگه نمیگن ما چرا شبیه هم دیگه نیستیم. نه، وقتی شما میخواین بنویسین، شست و انگشت سبابه میان مداد رو میگیرن. وقتی میخواید مثلا تو گوش استکبار جهانی بزنید، اون چهار تا انگشتتون کنار هم دیگه قرار میگیره، شست شاید دیگه مداخله خیلی زیادی نداشته باشه. هر کدوم کار خودشونو میکنه، ولی خودشون رو در مسیر مقصد قرار دادن. این به این میگن همتوانی. یعنی هر کی مسئولیت خودش رو به بهترین نحو در مسیر تحقق مقصد ایفا میکنه. خب البته اینا لازمه که چی هم بشن؟ هم آهنگ هم بشن. یعنی برنامه‌ای داشته باشن که مورد وفاق باشه و اونها رو با هم یک پارچه کنه. چشمانداز مشخص داشته باشه، افق‌ها رو مشخص کنه، مقاصد رو با زمانبندی معلوم کنه، مأموریت افراد درش معلوم شده باشه، ابتدا تا انتهای کار توش معلوم باشه، نحوه ارزیابی معلوم باشه، بشه سرعت و زمان و ایستادن رو توش فهمید. این هم یه اتفاق دیگه یه که این تو چی میفته؟ در هماهنگی برنامه داشتن، باید جمع یک برنامه مشخص داشته باشه که حالا اینا خودش یه بحثیست که حالا این چگونه اتفاق میفتد. که اینجا خیلی مهمه که این جمله خیلی جمله مهمیه. از نظر علمی و عملی بالاترین فرد از امت نسبت به مقصد، این جمله قبلش اینه، به طور طبیعی هماهنگی نیاز به هماهنگ کننده و هدایت کننده دارد. در صورتی که کار جمعی بدون رهبر و امام باشد، بی‌تردید آن کار به شکست می انجامد. هدایت کننده و هماهنگ کننده باید دارای خصوصیات زیر باشد. از نظر علمی و عملی بالاترین فرد از امت نسبت به مقصد باشد. در این صورت جعل امام نمیتواند انتسابی باشد، بلکه به جعل تکوینی منسوب میشود. فرد لازم است چنین فردی را در افراد لازم است چنین فردی را در بین خود شناخته و انتخاب کنند. اگه ما مفهوم امامت رو از اول با این نگاه فهمیده بودیم، بعد بسیاری از این چالش‌های علکی موضوع حکومت دینی و امثالهم وارد نمی‌شدیم. معلومه امام انتسابی به معنی جعل تکوینی داره. انتسابی یعنی ماها انتسابش کنیم. حالا خب واژه انتسابی رو بعضیا در مقابل انتخابی استفاده میکنن، منظورشون اینه که خدا وضع کرده باشد. اینجا در مقابل واژه تکوینی داره استفاده میشه. امام جعلش تکوینیه. فقط امام معصوم هم اینطوری نیست، هر امام دیگه اینطوریه عزیز دل من. مثلا الان من میخوام قرض، مثلا چه میدونم یه بیماری پیدا میکنم، میخوام برم به یه نفر مراجعه کنم از حرفش گوش بدم، مگه باید برم پیش مردم بگم مردم به نظرتون من مشکل پیدا کردم برم سراغ کی؟ مردم چیه؟ خب معلومه اونی که اصلا بیشتر علم پزشکی بلده باید بریم پیش اون. اصلا این چیزی نیستش که مردم تعیین کنن. هیچ امامی را در هیچ مرتبه ای مردم انتخاب نمیکنن. ما همین مطالب بدیهی رو نفهمیدیم هنوز که هنوزه، بعد این همه سال از تاریخ اسلام درگیر موضوع امامت و مثلا ولایت فقیه که آقا این بالاخره مثلا این بالاخره چطوریه و این امام بالاخره امام یه دونه معصومه نمیشه شما. آقا امام معلومه که امامت در هر حالتی و در هر سطحی یک امر کاملا تکوینی است. شما اگر برای یک سفر گفتن دیگه، به ما گفتن یه سفر اگر میخواییم برین دو نفر اگه هستین یکیتون امام اون یکی بشه، و کی باید امام باشه؟ اونی که به مقصد و به هدف سفر و به چم و خم کار بیشتر از اون یکی تسلط داره. تا اون شد رفت، بیاین رأی گیری کنیم و اینا رو بندازیم توی خمره و خمره در بیاریم و ببینیم کی اینجوری. اصلا از این حرفا نیستش که با نظر اینطوری شکل میگیره که ما دور هم جمع شیم مثلا بگیم که ما یه آقا فلانی داریم، این مثلا شکسته بند خوبیه، اونو بذاریم مثلا مسئول. آقا چه ربطی داره؟ اونی که اصلا بیشتر تسلط داره امامت باید برای او باشه. اصلا شما باید بری به اون مراجعه، اصلا شما وظیفه داری بری او رو کشف کنی و به اون مراجعه کنی. این یکی از حلقه های مفقوده بزرگ نه فقط دنیای اسلام، تاریخ بشریت. وایساده که امام بیاد بعد تازه آقا انقلت کنه که چرا تو امام باشی؟ چرا اون نباشه؟ چی گفته فلانه؟ این اونطوریه؟ عزیز دل من شما دغدغه داری واقعا که دین خدا رو پیاده کنی؟ خیلی خب یه جمعی بشین که دین خدا رو پیاده کنی. باشه نفس نفس بزنید تا آخرین نفس. قبوله؟ بله قبوله. اصلا فکر کنید ما کشور ایران هم نیستیم. ما یه جمعی هستیم در یه جای دنیا ولی تصمیم گرفتیم دین خدا رو پیاده کنیم. تصمیم گرفتید؟ بله. هم مقصدین؟ مطمئنید می‌خواید این کارو کنید؟ بله، قطعاً. آیا مسیرتون هم یکیه؟ بله، معتقدیم که از مسیر وحی باید این اتفاق بیفته. دین به قرائت هر کسی نیست، این مسیر وحی داره. خب آفرین. تواناتون هر کدوم هم یه توانی داریم ولی تصمیم گرفتیم توانامونو بذاریم کنار هم دیگه. آفرین، خدا خیرتون بده. خب روحیتون هم که برقراره که نی آماده اید که تا آخرین نفس بیستید؟ بله. با همه ناملایمات بجنگید؟ بله. میخواید دشمن رو با هر ابعادی که داره زمین بزنید؟ بله. خب آفرین، حالا که اینطوریه شما بدون داشتن امام نمیتوانید بروید و بگردید امام. تا امام نداشته باشید نمیتونید برید ایداد رو خود چیکار کنید؟ بگردید پیدا کنید. نمیتونید بدون امام برید، بدون امام نمیشه رو. چون که بدون قبله و بدون وضو و بدون اینا نمیشه نماز خوند. ببین نمیشه، اصلا نمیشه، نمیشه. باید امام پیدا کنی. خب چیکار کنم؟ بگر پیدا کن. چجوری پیدا کنم؟ هیچی. اون کسی که تکوینن به خاطر ویژگی هایی که داره به نسبت مقصدی که شما دنبالش هستید از همه به مقصد آگاه تره، از همه به مسیر آگاه تره. اونی که آگاه تره به من امام باید انتخاب کنی. خیلی خب اگر در زمانی بودیم که حضرت حسین ابن علی علیه السلام در کنارش بودیم، او رو میدیدیم، خب باید حسین علیه السلام انتخاب کنیم دیگه. تکوینن معلوم از همه بهتر بلده دیگه، معلومه که. حالا اگر یه زمانی بود در یه جایی بودیم اماممون غایب بود، دسترسی پیدا نکردیم، چیکار باید بکنیم؟ نمیتونیم که بدون امام حرکت کنیم، باید اون که از همه بهتره به عنوان امام انتخاب بکنیم. به همین شفافیت و به همین واضحی و به همین روشنی، حالا هر جای دنیا شما میخواین باشی. مگه میشه در جایی از دنیا انسان‌ها ولو در یک کشور کفر ولی حرکتی مبتنی بر امام انجام ندن؟ مگه هم چیزی اصلا قابل تصور؟ مگه هم چیزی ممکنه؟ نه، امکان نداره. پس من باید برم امامم پیدا کنم. آبریم امامو پیدا کنیم که حالا یه جمعی الان تصمیم میگیرن در حوزه تولید این کارو بکنن. یعنی چی؟ در حوزه مثلا اقامه دین الهی یک امت بشن. خب البته معلومه در جمهوری اسلامی حرکت ها، کل این حرکت ذیل اصل مبارزه با طاغوت و اقامه دین الهی داره در جمهوری اسلامی اتفاق میفته. الحمدلله، خدایا شکر که در یه همچین در دوره ائمه عدل به دنیا آمدیم، نه در دوره ائمه جور. خدا رو شکر در همچین دوره ای زیست میکنیم. امامی وجود داره، آدم میتونه ذیل این هم مقصدی و هم مسیری و هم آهنگی پیدا کنه، بزنه به میدان. خب این کارو میکنه. خب این چی؟ این در باب اصل این موضوع به تناسبه. اون توانی که در امت شکل میگیرد امام در جامعه معنادار میشود. این چون مفهوم امام کنار مفهوم چی قرار گرفت؟ مفهوم امت قرار گرفت. یعنی ابعاد وجودی امام ناظر به ابعاد وجودی امته. درسته؟ طبق حرفمون معلومه دیگه. ما قسمت مهم حرفمون در این جلسه همین مؤلفه های عادیاتی و هم مقصدی و هماهنگی برای شکل‌گیری امت. حالا میخوایم این رو یه قدم دیگه بریم جلوتر، بگیم از آنجایی که امت و شکل و شمایلش و شاکلش در کنار امام کنار هم میشینه، اگر امام تنوع دارد امت هم نیاز داره تنوع داشته باشه. تنوع حالا یعنی چی؟ یعنی این که اگر ما برای امام ویژگی هایی را مطرح می کنیم، خوب به این جمله گوش بدین ها، خوب به این جمله گوش بدین. این جمله از اون جمله هاست که یا کلا نباید گوش بدین یا باید خیلی خوب گوش بدین. چون اگر نصف گوش بدین اینجوریه دیگه، هم حجت براتون تموم میشه هم نفهمیدین چی شد. اگر برای امام و امامت امام ما ویژگی های مختلفی رو مطرح می کنیم، یعنی امتی باید وجود داشته باشد که امکان استقرار آن صفت را در خودش ایجاد کند. یه بار دیگه، اگر ما برای وجود نازنین امام ویژگی های مختلفی داریم، مثلا میگیم امام شهید است، امام زکی است، امام هادی است، امام صادق است، امام ناشر است، امام باقر علم نبیینه، امام زین العابدینه، امام مجتباست، امام مرتضاست، امام رضاست، اگر ما برای وجود مقدس امام به خاص از حیث امامتش ویژگی های قائل می شویم، یعنی این که آی امت، این وظیفه شماست که با آدیاتی و موریاتی و مغیراتی بودنتان، با نفس نفس زدن و تلاش شبان روزی و استقامت و استحکام و یورش و شجاعت و تدبیرتان کاری کنید که آن صفت بتواند در بین شما مستقر شود، و الا شما آن امام و آن ویژگی را هنوز امام خود نکرده اید. خیلی جمله مهمیه ها. حالا برای اینکه اهمیت این جمله را متوجه بشین، برم سراغ بخش دیگه. بسم الله الرحمن الرحیم، دعای در واقع تیسیر امور از وجود مقدس حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و یسر لی الاعمال التي تحبها و تحب العاملین لها. دعا چیه؟ دعایی که انسان چگونه راه پیدا بکند به عمل خیر، انسان چگونه به عمل خیر راه پیدا کنه، که جلوتر نگاه کنید من دارم اینجا چیز میگم. اللهم خیر لی به میسور الامور لا به معسورها. چجوری آدم میتونه راه پیدا کنه به این که انتخاب کنه، خیرگونه اختیار کنه اموری رو که امور حقه. وجه علی فیزاله که ما توب، اللهم وجهنی للخیر و یسردین له و اینی علک وجعلی من اهلهی. چجوری انسان اهل خیر بشه، چجوری در سپاه خیر قرار بگیره؟ فرزقنی حسن العدین. اینا دارن فعلا طلب میکنن، میگن خدایا به من اینو بده، یه کاری کن من اهل خیر بشم. اللهم اجعلنی لک شاکرن لک ذاکرن لک حامدن الی طاعتک که آمدن به قضائک راضین. خدا اینا رو به من بده. بسم الله الرحمن، اللهم منی اسالک به اقبال لیلک و ادبار نهارک و حضور صلاتک و اصوات. حالا به یه سری چیزا متوسل میشن که این اتفاق بیفته، به اقبال لیل و ادبار نهار و حضور صلات. حالا اینا بحث خیلی مفصل داره که اینا یعنی چی خدا وکیلی، تا میرسن بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل علی علی امیر المؤمنین و علی ولده الحسن التقی و الحسین الشهید و علی ابن الحسین زین العابدین، محمد ابن علی باقر علم النبیین، جعفر ابن محمد الصادق الامین، موسى بن جعفر الكاظم، علي بن موسى الرضا، ومحمد بن علي الزكي، علي بن محمد العسكري، والحسن بن علي العسكري، والحجة الخلف المهدي. این هر کدوم از اماما یه وصف پیدا کردن. علي بن ابي طالب امیر است، حسن بن علي تقی است، حسین بن علي شهید است، علی ابن الحسین زین العابدین، محمد ابن علی باقر علم نبیینه، شکافنده علم نبیینه. یعنی امام محمد باقر علیه السلام شکافنده علم نبیینه، همین که خودش در خلوت خودش علم انبیا را شکافت. این بوده منظور حضرت که در دعایی که برای تا روز قیامت خیر را از خدا خواستن که ما به اهلیت خیر برسیم و به خیر برسیم، همین که حضرت امام محمد باقر علیه السلام شکافنده علم است در خلوت خودش، یا نه باید جامعه کاری کند که صفت باقر علم نبیین مستقر بشه در جامعه. یعنی امام محمد باقر وصفشون مستقر بشه، این جایگاه اقامه بشه، یعنی جایگاه شکافتن علم نبیین در جامعه استقرار پیدا کنه. خب این تو استقرار پیدا نکرده که، در این دنیایی که علمها رو قربونش برن با تجربه بشر، با یک عالمه آتشغال و غیره و زالک دارن به خورد بشر میدن، با رویکرد تجربه گرایی بدون وحی و اصرار بر جدایی علم از دین. این جامعه جامعه است که شکافتن علم نبیین در اون مستقر شده باشد، حاشا و کلا معلومه نشده. پس هنوز جامعه امام محمد باقر دار نیست. شخص امام محمد باقر علیه السلام هستن ها، منم به امام محمد باقر علیه السلام معتقدم ها، ولی هنوز جامعه ای که امت امامی به نام محمد ابن علی الباقر باشد هنوز وجود نداره. آقا این امت رو نداریم. وقتی این امت رو نداریم یعنی هنوز این امامو به وجه امامت نداریم. و جعفر ابن محمد صادق الامین آیا جامعه ای و امتی شکل گرفته که صدق گرانیگاهش باشد؟ صدق یعنی انطباق با حق در تمامی شؤونات، باور، اظهار باور، کلام، احساس قلبی و عمل. آیا امتی شکل گرفته که صدق گرانیگاهش باشه؟ حاشا و کلا. پس هنوز مقام امامت امام صادق علیه السلام چی نشده؟ مستقر نشده. هنوز امت این امام شکل نگرفته. حالا تو این نمودار اینا رو پشت سر هم چیدن. ویژگی چی؟ امیر بودن امیرالمؤمنین، تقی بودن یعنی الگویی برای خدا آگاهی، شهید بودن الگویی برای به کمال رسیدن، زین بودن الگویی برای زینت بخشی، باقر بودن الگویی برای وضوح محقق کردن هر عمل، جعفر صادق یعنی صادق بودن الگویی برای توسعه بخشی واقعی، کاظم بودن الگویی برای داشتن ویژگی جبران کنندگی، رضا بودن الگویی برای سازگاری، زکی بودن الگویی برای جلوگیری از موانع. تا بیایم به سراغ عسکری بودن، الگویی برای هیبت و اقتدار، هیبت دین، اقتدار دین. این یه مورد. بریم باز یه ذره جلوتر. یه ذره جلوتر یک روایت دیگری است که نقل شده از علی ابن موسی رضا علیه السلام، که این رو منسوب کردن به حضرت سید الشهدا، که ایشون این رو از پدرشون و ایشون از پیامبر گرامی اسلام نقل کردن، که من سر رهو ان یلغ الله تعالی مقبلن علی غیر معرزن عن فلیوال علیان، و من سر رهو ان یلغ الله تعالی و هو عنه راون فلیوال ابنه الحسن علیه السلام. اگه کسی میخواد به اونجایی برسه که به رضایت برسه، حسن علیه السلام میخواد لا خافون علیه، پس ولایت حسین را پیروی کند. و یمحص عنه ذنوبه، اگه کسی میخواد در حسن قرار بگیره از ذنوب، پس ولایت علی ابن حسین سجاد را تبعیت کند. کسی میخواد طاهر مطهر بشه، امام موسای کاظم، زاهد مستبشر بشه، علی ابن موسی رضا رفعت درجه پیدا بکنه، امام جواد علیه السلام، و من احب ان یلغ الله و هو من الفائزین فلیوال الحسن العسکری. اگر کسی میخواد صفت فوز و فائز شدن، رستگار شدن، به نهایت درجه رسیدن درش محقق بشه، او باید امام حسن عسکری دار بشود. امام حسن عسکری همیشه بودن، امت ما امام حسن عسکری دار نبوده. خب این بعد این اتفاق بیفته. این هم حالا تو این نمودار میبینیم که هر کدوم از این حالت به امام حسن عسکری که میرسه الگویی برای هیبت و اقتدار که موجب ملاقات با خدا میشه. میخواید ملاقات با خدا بشه گرانیگاه جامعتون، بعد امام حسن عسکری علیه السلام دار بشوید. و ما که امام حسن عسکری داریم که نه، شخص امام حسن عسکری رو داریم، ولی امامت امام حسن عسکری را نداریم. یعنی چی امامت امام حسن عسکری را نداریم؟ چون تا امتی نباشد که این موضوع وسط آن امت باشد، یعنی دغدغه اصلی آن امت باشد و برای آن شب و روز بجنگد و مبارزه کند، تا امتی نباشه که برای این موضوع هم مقصد و هم آهنگ و هم مسیر شده باشد، این امامت هنوز اقامه نشده. پس ما به ازای هر امامی یک ویژگی باید در امت مستقر بشود تا اون امام چی بشه؟ شکل بگیره. حالا همطوری بریم جلو دیگه، تا دلتون بخواد از این روایت ها هست که فوق‌العاده‌ام هست. این رو از کتاب جلد اول شکوفایی امت دارم براتون میخونم. باز استاد بزرگوار نهای اخوت زحمت کشیدن کتاب شکوفایی امت جلد اول. باز این روایت از جابر بن عبدالله انصاریه که یک کسی اومد و از پیامبر سوال پرسید و آقا اینا رو معرفی بکنید و حضرت اومدن یک سری صحبت کردن در مورد انبیا و ارث رسیدن و تا اینکه نعم انکه تو دلک صدر سید الاوصیا و وارث الانبیا، تو که اومدی این سوالا رو پرسیدی، تو در واقع درک کردی سید اوصیا و وارث انبیا و ابل امه علی ابن ابی طالب بعدی، انکه تدرک، تو درک میکنی سید اوصیا و وارث انبیا و ابل امه علی ابن ابی طالب بعد از من، ثم ابن الحسن ثم الحسین فاستمسك بهم من بعدی ولا یغرنک جهل الجاهلین فاذا کان وقت ولادت ابن علی ابن حسین عابدین یغز الله علیک. حالا زمان چیز که میرسه، میلاد علی ابن حسین که میرسه، شما از این دنیا میری. بعد میپرسن که خب حالا هر کدوم از اینا کیان، اینا برای ما معرفیشون بکنید. میگن خیلی خوب، هر کدوم از اینا کیان؟ محمد ابنه یدعى بالباقر جعفر و یدعى بالصادق موسی و یدعى بالکاظم علی و یدعى بالرضا محمد و یدعى بالزکی علی و یدعى بالنقی و بعده الحسن یعنی امام حسن عسکری ابنه یدعى بالامین. این هر کدوم از اینا، این که نقیه، این که زکیه، این که رضاست، نه این که فقط این صفت شخصش اینه، یعنی باید امتی داشته باشید که مرکز ثقلش نقی بودن باشد، زکی بودن باشد، رضا بودن، یعنی رضایت مرکز ثقل اون جامعه باشه. یعنی برای رسیدن به رضا، یعنی این بین یعنی چی؟ اینجوری بهتون بگم، یعنی اینقدر این جامعه رضایت هدفش باشه، رسیدن به مقام رضایت. اینطوری میشه، جامعه ای که رسیدن به مقام رضایت آنقدر مقصدش باشد که برای آن نفس نفس بزند، با تمام موانع مبارزه کند، برای هر آنچه که ضد رضاست از کفر و عصیان و فسوق با تمام وجود به اونها حمله کند و زیر و رو کنه عالم و برای رسیدن به رضایت، اون جامعه ای که این طور دنبال رضایت بگردن، طبیعتاً میگردن دنبال امامی که از همه بهتر رضایت را بلد است، این جامعه تازه امام رضادار می شود. به به، حالا امام حسن عسکری چه اینطوریه؟ جامعه ای که براش امین شدن و به ملاقات خدا رسیدن بشه اولویت اول، جوری که برای اینکه همه به ملاقات خدا برسن و همه بتونن امین بشن. امین بشن یعنی چی؟ امین بشن یعنی گویی وحی در درون اونها جاری باشه، گویی اونها براشون مهم بشه که جز به وحی زندگی نکنن، نه فقط به عقلا، به وحی. اگر جامعه این بشه اولویت اولش، به گونه ای که با تمام وجود برای اون نفس نفس بزنه، با تمام مشکلات مبارزه کنه، با تمام دشمنی ها مبارزه کنه و هر چیزی رو که در مقابل این میسته، مثل چی؟ مثل نظامات مقابل کننده با وحی، مثل نظامات تجربه گرای بشری، مثل ساختارهایی که بر اساس ملاقات با خدا در صحنه‌های مختلف زندگی نیستن، تصمیم بگیره همه اونها رو به خاک و خون بکشونه، ساقطشون بکنه، این جامعه چون مقصدش و مسیرش و هماهنگیش برای رسیدن به مقام امین بودن و برای رسیدن به فوزه، پس باید دنبال امامی بگرده که از همه بهتر امین بودن و فوز را، امام امین بودن و فوز است. این جامعه شایسته است که امامش بشه امام حسن عسکری. ما اگر 12 امام داریم که این بزرگواران 12 ویژگی دارن، یعنی ای امت تو 12 ویژگی لازم داری تا 12 امام دار بشوی. حالا وجود پیامبر و حضرت صدیقه طاهره در واقع جامعه همه اینا هستن، یعنی این اون دو بزرگوار، یکیشون روزه یکیشون شبه، حالا اصلا در واقع این 12 تا تفصیل اون دو تا وجود مقدس و بزرگواره. جامعه ای که بخواد 12 امامی بشود باید امتی داشته باشد که 12 مقصد درش شکل گرفته و برای اون شبانه روز میدوه و نفس نفس میزنه و با دشمن میجنگه. و الان کسی در موضوعات مربوط به امام رضا در حال جنگیدن با دشمن نیست. به راحتی میبینیم رضو بالحیات دنیا و تمنوبه ها دنیا رو گرفته. کسی که میخواد امام رضا دار بشه باید نظامی رو که بر اساس رضایت به دنیاست رو سرنگون کنه. ببینید سرنگون کنه، نه که یک زندگی مسالمت آمیز کنار او داشته باشه. اگه اهل بیت زندگی مسالمت آمیز با دشمنانشون داشتن، اگه اهل بیت زندگی کردن جوری که هیچ آسیبی به دشمنشون وارد نکنن، اگر اینطوری بود که همشون شهید نمی‌شدن. که بزرگترین تهدید برای استکبار هر دوره خود وجود نازنین اهل بیت بودن. میام که گفته میشه تقیه و اینها، باید درست اینو بفهمیم. تقیه یعنی به نتیجه میرسن در این موقعیت مبارزه با شمشیر راه حلش نیست. نه اینکه مبارزه نمیکنن. تقیه یعنی مبارزه نکردن. کی همچین حرفی رو زده؟ یعنی چی تقیه یعنی مبارزه نکردن؟ تقیه یعنی شیوه مبارزه شما چیه؟ بله بعضی وقتا شیوه مبارزه شمشیر نیست. چرا؟ چون شمشیر اتفاقا مردم رو بیدار نمیکنه. اهل بیت همشون آنچنان مبارزه کردن که تمام پادشاهان جور و طاغوت زمانشون اینها رو شهید کردن. خیلی خوب، پس کسی امام رضا دار میخواد بشه باید علم رضایت رو در عالم بلند کنه، با رضایت‌های ساختگی مقابله کنه، همه رو سرنگون کنه. چه اینکه کسی میخواد امام جواد دار بشود که یه جا اسمشون زکیه یه جا اسمشون تقیه، باید تقوا و طهارت براش بشه موضوع مهم. پس با تمام ساختارهایی که مبتنی بر تقوا و تزکیه نیستن و خباثت دارن، باید باید اونها رو سرنگون کنه تا امام دار بشه. حالا همین رو ادامه بدیم. دلتون بخواد دیگه چی داره؟ هی داره دیگه، یعنی هی نکته و روایت. من برم از بین همه این روایات یه دونه یا دو تا دیگه شم براتون بخونم که خیلی روایات دوست داشتنی هستن. باز یک روایت دیگه از وجود نازنین پیامبر گرامی اسلام، خطاب به حضرت علی ابن ابی طالب. یا علی انا نذیر امتی. نذیر امتی یعنی کی؟ یعنی امت پیامبر. یعنی کی؟ یعنی اونی که بیدار میکنه، هوشیار میکنه، جامعه ای که محورش نذیر است. و انت هادیها، هادی اون هستی. والحسن قائدها والحسین سائقها. یکی از پشت هدایت میکنه، یکی از جلو راهبری میکنه. و علی ابن الحسین جامعها و محمد ابن علی عارفها و جعفر ابن محمد کاتبها و موسی ابن جعفر محصیها و علی ابن موسی معبرها و منجیها و تارد و مبغضیها و مدنی مؤمنیها و محمد ابن علی قائمها و سائقها و علی ابن محمد ساترها و عالمها و الحسن ابن علی منادیها و معتیها. امام حسن عسکری منادی و معتیشن. یعنی چی؟ یعنی یک حرکت قبلی ها یک جامعه ای رو درست کرده، جامعه ای که اکنون نیازمند به یک منادی داره، به یک معتی. منادی این توی این نمودار آوردنش. تألیف دهنده و خبر کننده و فراهم کننده امکانات. میگم منادی و معتی، اونی که تمام توانها رو با هم دیگه جمع میکنه، نظام بهشون میده و یک ساختار رو اقامه میکنه. آقا الان کدوم جامعه هست که دغدغه ساختاری وحیانی داشته باشه؟ ساختارا ما هنوز در اولش گیر کردیم، نمیتونیم بگیم آقا در زندگی تو رو خدا به وحی مراجعه کنید، چه برسه این که بعدم بگیم آقا خدا میدونه علم و دین با هم پیوند دارن، بعد خدا میدونه سیاست و دین با هم پیوند دارن، تا اینکه برسیم به اینکه بگیم اصلا ساختارها و نظامها باید مبتنی بر وحی باشن و بر اساس اون نظام شکل بگیرن. اون جامعه امامش میشه امام حسن عسکری علیه السلام. بر روایت یک روایت دیگه باز از وجود مقدس پیامبر گرامی اسلام که انت یا علی الساقی والحسن زائد. زائد به معنی مدافع مراقب. والحسین العامر علی ابن الحسین فارض و محمد ابن علی ناشر جعفر ابن محمد سائق موسی ابن جعفر محصی للمحب والمبغض یا محس المحبین والمبغضین قامع المنافقین. این اصلا این ویژگی های امام حسن است، امام موسی کاظم علیه السلام هم شگفت انگیزه واقعا، که اصلا اون کسی که جدا کننده محب و منافقه، اصلا جامعه‌ای که براش مهمه محب و خالص سازی بشه، محب و منافقش از هم جدا بشن، محب و مبغضش، مؤمن و منافقش. علی ابن موسی مزین المؤمنین، مزین المؤمنین. محمد ابن علی منزل اهل الجنه فی درجاتهم، علی ابن محمد خطیب شیعته و مزوجهم الحور، والحسن ابن علی سراج اهل الجنه یستضیئون به. این او سراجه، او چراغ بهشته، نور ازش میگیرن. حالا سراج چیه؟ بعد اون مباحث نور که آقای اخوت زحمت کشیدن در جلسه در واقع دیروز مطرح کردن، که حالا دوستان خیلی توصیه میکنم بشنون، و البته حالا احتمالاً مطالبی رو که در جلسات دیگری خواهند گفتن این زمینه. اصلا نور چیه؟ چقدر مهمه که آدم نور طلب باشه. حالا این نور در یه چیزایی جلوه میکنه، مثل سراج، مثل سراج منیر. اینا میشن چی؟ اینا میشن جلوه. اینا میشن، جمع‌بندی کنم حرفمو نزدیک وقت اذانم هستیم، جمع‌بندی حرفم این میشه که حالا این نمودار را همطور که صحبت میکنم ببینید، برای اینکه بقیه اهل بیت رو ببینید، عرضم کردم کتاب شکوفایی امت جلد اول. حرف چیه؟ حرف اینه ما به ازای هر امامی که حالا امروز محضره و ما میهمان وجود نازنین امام حسن عسکری علیه السلام بودیم، هر انسانی برای اینکه امام دار بشود باید امتی که ویژگی اون امام وسطشه و دغدغه‌شو داره رو درست بکنه، و الا فلا، غیر از این باشد نمیشود. جامعه ای که هنوز نظیر، هوشیاری، بیدار شدن براش مهم نیست، که نمیتونه علی ابن ابی طالب دار بشه، که امام اول دار بشه که. خیلی خوب، ما باید چیکار کنیم؟ ما اتفاقا باید معرفت به اهل بیت علیهم السلام پیدا کنیم، اتفاقا باید معرفت پیدا کنیم. ولی این معرفت نه فقط برای اینکه شخص اونها رو بشناسیم، که البته اول جلسه عرض کردم اون مطلبم در جای خودش خیلی مهمه، برای اینکه ویژگی‌هایی رو که در امت باید باشد تا اون ویژگی اقامه بشود و بشناسیم. حالا انشالله خدا بهمون توفیق بده. ما بنا داریم به حول و قوه الهی، اگر که خداوند تبارک و تعالی توفیق بدن، چون موضوع موضوع مهمیه، این موضوع حداقل به اندازه عرض کردم فهم بسیار اندک بنده، ولی باید بیان بشه تا به گفتمان بین ماها تبدیل بشه. اگر خداوند توفیق بدن انشالله قصد داریم که از هفته آینده به مناسبت میلاد پیامبر گرامی اسلام یک جلساتی رو شروع بکنیم، در واقع هر به طور ثابت یک شنبه ها ساعت 6 تا 8 شب، پخش مجازی هم خواهد داشت انشاءالله، یک شنبه ها ساعت 6 تا 8 شب به طور منظم یه دور این موضوعات رو مرور کنیم با هم، یه دور موضوعات این که امت چجوری شکل میگیره، ما چه فرندی رو باید برش طی کنیم، چگونه امامدار میتوانیم بشویم، تک تک هر کدوم از اهل بیت چه ویژگی دارن، چگونه اون ویژگی رو، چه برنامه ریزی بکنیم که اون ویژگی در ماها شکل بگیره و ما بتونیم براش امت ساز، یعنی به سمت امت شدن در قبالش بریم. از اون طرف شکل جامعه ایدئال چه شکلیه، تعاملات انسان‌ها تو جامعه ایدئال باید چطوری باشه، خودمون چجوری میتونیم براش مهیا بکنیم، و حالا چجوری دوره‌های رشد باید طی کنیم برای این موضوع، دوره‌های رشد در یک جامعه چجوری اتفاق میفته. ان شاءالله بنا داریم که اگر توفیق بدن و ان شاءالله نظر پرمهر و محبت و توجه حضرت رسولم باشه، یک شنبه‌های برنامه ثابت رو ان شاءالله داشته باشیم و بتونیم یکم در مورد این موضوعات کار کنیم. از هفته آینده شروع میکنیم. اینی هم که در واقع چند جلسه برای هر کتاب وقت بخواد، پیشبینیم اینه که هر فصلی احتمالاً یک جلسه یا دو فصل یک جلسه زمان میخواد، یعنی ما برای هر فصل احتمالاً یک جلسه زمان باید بذاریم، یعنی هر کتابی تقریباً یک ماه تا یک ماه و نیم احتمالاً طول میکشه. کتابش هم همین کتابی خواهد بود که الان در واقع رونمایی کردم به تعبیری، کتاب شکوفا، جلد اول از کتابی شکوفایی امت، با این کتاب انشاءالله میخوایم شروع کنیم، جلد اول از کتاب شکوفایی امت، انشاءالله که خدا توفیق بدن. و مهمش اینه ما این حرفا رو میزنیم و انشاءالله این مسیر رو طی میکنیم، ولی انشاءالله به لطف الهی توفیق داشته باشیم که در زمینه تحقق اینا گام برداریم. حالا انشاءالله این علمش و صحبت کردنش مقدمه ای باشه برای اینکه عملش هم در ما شکل بگیره و خدا ما رو مزین به امت شدن برای اماممون بکنه انشاءالله. خیلی بزرگواری فرمودید، بازم عرض تسلیت دارم این در واقع شهادتی رو که در واقع گذشت. انشاءالله که قلب نازنین امام زمان به واسطه این که ما به موضوعات مثل امت میپردازیم شاد بشه. هیچی مهمتر از اینم نیست و هیچی هم مهمتر از امت نبوده. اهل بیت همه شهید امت هم. شهید این شدن که امت شکل بگیره. انشاءالله که به برکت در واقع خلاص این میدان و این عرصه‌ای که امروز برامون پیدا شده، به برکت حکومت دینی و هممون مزینیم که در همچه حکومتی هستیم، خدا با اون توفیق بده بتونیم یک کاری بکنیم که باری رو دوش اماممون برداشته بشه. برای استجابت همه دعاهای گفته شده و برای اینکه انشالله این بیماری هم از سر همه مردم جهان، خصوصا از سر مسلمین و شیعیان و مردم ایران برداشته بشه و قلب نازنین رهبرمون هم شاد بشه با برطرف شدن این بیماری و برای تسکین درد اونهایی که آسیب دیدن، عزیز رو از دست دادن، همه با همدیگه سه تا صلوات میفرستیم و یک سوره حمد قرائت میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اياک نعبد و اياک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. التماس دعا در این موقع نماز و خدا نگهدار از همه بزرگواران.